علیکم السلام. من گفتم یا چهارشنبه، اون اصرار میکرد همون شنبه یک شنبه شروع کنیم. گفتم دیگه حالا ببینیم چی میشه، دیگه امروز شد دیگه. خب حالا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده. تا به اینجا مرحوم شیخ احکام مربوط به فسخ بیع و رد و عرش را بیان کردند. اینکه چه عواملی موجب فسخ می شود، چه عواملی موجب رد مبیع یا ثمن می شود، چه اسبابی موجب عرش می گردد، اینها همه بیان شد. احکام مربوط به رد و عرش بیان شد. حالا بحث را در ماهیت عیب وارد می شوند که اساسا عیب یعنی چه؟ چون یکی از عوامل اصلی رد و عرش عیب. اگر مثلا کسی خانه ای خرید، عمه ای خرید یا کتابی خرید که معیوب بود با شرایطی، این در بعضی از مواقع میتواند رد کند، در بعضی از مواقع میتواند عرش بگیرد. به هر حال مسئله عیب موضوع برای حکم به رد و عرش، یعنی ما به تفاوت صحیح و معیب. خب ابتداعا قبل از آنی که ماهیت عیب را مرحوم شیخ تفسیر بکنن، به این سوال پاسخ میدهند که اساسا چرا ما به بیان ماهیت عیب میپردازیم. فلسفه بیان ماهیت عیب چیه؟ چرا ما حالا وسط کار آمدیم داریم عیب را معنا میکنیم؟ میفرماید به همین دلیلی که عرض کردیم که احکام بسیاری، مسئله رد، مسئله عرش، در روایات و ادله معلق بر عیب شده. یعنی عیب موضوع، رد و عرش محمولن. خب ما هر جایی حکمی داشته باشیم ابتدا باید موضوعش را بشناسیم. بر این اساس ما باید ببینیم معنای عیب چیست. این سؤالی است که مرحوم شیخ بهش پاسخ میدن. فلسفه بیان معنای عیب و تعریف ماهیت عیب، این مطلب اول. اما مطلب دوم که اساسا عیب یعنی چه، قبل از آنی که باز بخوان خود عیب را معنا کنن، یک کلمه‌ای که به نظر بعضی از لغویین مرادف با بیعه، اون را هم ذکر میکنن، عیب و عبار. عیب را گاهی به جای عبار و برعکس استعمال میکنن. در این که این دو کلمه آیا مرادفند یا نه بین لغویین اختلاف. بعضی از لغویین مثل صاحب صحاح اللغه عقیده دارن اینها مرادفند، اما بعضی معتقدند عیب اعم است از عبار و بعضی به عکس معتقدند، میگن عبار اعم از بیعه. حالا وجه اعمیتش هم هر کدام براش وجهی رو ذکر کردن. مثلا در مورد عیب گفتن عیب به هر نقصی که ظاهر و باطنه و قابل رؤیته و قابل رؤیت نباشه، اعم از این که نقص قابل رؤیت باشد، قابل حس باشد یا نباشد. اما عبار مختص عیوب ظاهر است، عیوب قابل حس و قابل رؤیت. لذا عیب اعم می شود از عبار. و بعضی به عکس گفتن عبار اعم از بیعه است. چطور؟ ببخشید، عبار اعم از عیب. چرا عبار اعم؟ وجوهی را براش گفتن که عبار مثلا عرض به حضور شما عیوبی را که در حیوان و انسان باشه همه رو شامل میشه، اما مثلا عیب اینجور نیست. حالا اینا خیلی مهم نیست که وجهه. یا مثلا بعضی ها گفتن عبار باز اخص از عیب است، چون عیب مطلق نقص را میگویند، اما عبار یه نقص خاص، یه مریضی که در چشم حیوان وجود داره. این مهم نیست. به هر حال این دو یا مرادف باشن و مساوی، یا اعم باشن یا اخص، فی الجمله به یه معنا. اما حالا میایم سراغ خود معنای عیب. در این که معنای عیب چیست، یه معنایی را مرحوم شیخ ذکر میکنن که طبیعی این معنا باید یک معنای لغوی و عرفی باشه. عیب دیگه حقیقت شرعیه نیست، یه مفهومی که در شرع اصطلاح شده باشه نیست. لذا برای شناختن معنای عیب باید بریم سراغ عرف و لغت. عرف و لغت، البته بین عرف و لغت هم تفاوت ها، یه جاهایی لغت و عرف با هم موافقن، یه جاهایی لغت و عرف دو معنا و دو تفسیر برای یک واژه به کار میبرند. اینو عنایت بکنید، لغت و عرف همیشه یک معنا برای یک لفظ ارائه نمیدهند. حالا اینجا میفرماید عیب از دید لغت و عرف اینه. خوب دقت بکنید، عیب عبارت هست از نقص و کمبود یک چیزی از رتبه صحت چیزی که باید صحیح باشه اگر از اون حد و اندازه پایین تر باشه بهش میگن ناقصه، اگر بالاتر از اون باشه میگن کامله. در واقع ما برای یک شی سه رتبه میتوانیم تصویر کنیم: یک رتبه کمال، یک رتبه صحت و یک رتبه نقص. صحت حد متوسط بین نقص و کمال. حالا این که معنای صحت چیه این رو الان عرض میکنیم. ما فعلا میخوایم این رو بگیم که عیب عبارت است از رتبه یک شی که پایین تر از حد صحت. مقابلش یک مزیتی است که موجب کمال یک شی می شود. پس میزان و معیار برای انحراف به چپ یا راست میشه چی؟ صحت. اگر چیزی از اون میزان پایین تر بیاد میشه معیوب، اگر بالاتر از او بره میشه چی؟ کامل. پس مهمترین رکن به اصطلاح شناخت مفهوم عیب در واقع شناخت معنای صحته. ما باید صحت را به عنوان یک میزان و معیار بشناسیم، این ترازو را بشناسیم تا با این معیار تشخیص بدیم چه چیزی کامله چه چیزی معیوب. پس از تفسیری که برای معنای صحت شده منتقل ببخشید برای معنای عیب شده منتقل میشیم به معنای صحت، باید بریم او رو معنا بکنیم. معنایی که برای صحت کردن صحت یعنی چی؟ اون میزان و معیار یعنی چی؟ اون مهمه. خب عیب را شما میگید عیب عبارت است از عرض به حضور شما نقص از مرتبه صحت. این حاضا اول کلام صحت یعنی تعریفی که برای صحت ارائه می دهن. صحت مرحوم شیخ می فرماید عبارت است از آن چیزی که طبیعت یک شیء اقتضا می کند، ماهیت یک شیء اقتضا می کند و این مشترک بین همه افراد. مقتضای طبیعت و ماهیت یک شیء با قطع نظر از عوامل خارجی که بین همه افراد مشترک. خوب انعاد بکنید، خود این باز احتیاج به توضیح داره. این مبهمه. یعنی چی؟ آن چیزی که حقیقت و طبیعت و ماهیت یک شیء اقتضا میکنه، مقتضای طبیعت و ماهیت یک شیء. لو کلیه و طبعه، که بین همه افراد مشترک. این تعریف سه نقطه و سه رکن داره. این تعریفی که مرحوم شیخ ارائه دادن، صحت عبارت است از یک آن چیزی که مقتضای طبیعت و ماهیت شیء است، دو مشترک بین همه افراد است، سه لو خلیه و طبعه و بدون در نظر گرفتن عوامل و عوارض خارجی این خصوصیت باشد. دقت کنید سه مسئله در اینجا هست. خب آیا باز این کمک کرد به فهم معنای صحت؟ مقتضیان خیلی مبهمه، خیلی کلیه. آن چیزی که مقتضای طبیعت و ماهیت شیئه و بین همه افراد مشترک، باز از اینجا ما منتقل میشیم به اینکه خب ما چگونه میتوانیم مقتضای طبیعت و ماهیت یک شیء را بشناسیم. ببینید پله پله. اولا معنای عیب را چرا باید بخوانیم، این رو اول توضیح بدم. احسن. خب عیب یک لفظ دیگری مشابه خودش تو روایات داره به نام عوار. حالا در این که نسبت اینها چیه مهم نیست. خب معنای عیب چیه؟ عبارت است از نقص از رتبه صحت. صحت یعنی چه؟ عبارت است از آنچه که مقتضای حقیقت و طبیعت یک شیء است، به اضافه این که بین همه افراد مشترکه و به اضافه این که باید پای هیچ عامل خارجی در کار نباشه. خب آمدیم سر بزنگاه بحث. سوال و مطلب اساسی این که خب حالا ما چگونه مقتضای طبیعت و ماهیت و حقیقت یک شیء را بشناسیم؟ شما میگید صحت یعنی مقتضای طبیعت یک شیء. خب این پنکه مقتضای طبیعتش رو من چجوری بشناسم تا بگم به اعتبار او صحیح؟ این درخت مقتضای طبیعتش چیه؟ خب درخت یعنی چیزی که تنه داره، شاخ و برگ داره، حالا بعضا مثمر هست یا مثمر نیست. خب مقتضای طبیعت یک شیء، من مقتضای طبیعت یک شیء را از کجا بفهمم که بخوام اون را میزان قرار بدم ببینم این مقتضا درش هست یا نیست؟ دو راه برای کشف مقتضای طبیعت و ماهیت یک شیء ایشون ذکر میکنه. چجوری ما بشناسیم که این طبیعت اقتضا میکنه، این درخت طبیعتش اقتضا میکنه برگش سبز باشه، این درخت ماهیتش اقتضا میکنه رنگ تنش این باشه، این حیوان اقتضای طبیعتش اینه رنگ پوستش این باشه؟ خب من چطوری این را بفهمم؟ دو راه ارائه دادن. یک راه اول یعلم من الخارج، ما از خارج بفهمیم. از خارج بفهمیم یعنی چی؟ تعبیر ایشون قد یعلم من الخارج، ما از خارج بفهمیم این مقتضای طبیعت یک شیء را ما از خارج بفهمیم. این که می‌فرماید از خارج بفهمیم، خوب عنایت بکنیم، معناش اینه این در مقابل اون راه بعدی تعبیر به خارج که به کار برده، نه یعنی خارج از ذات، خارج در مقابل راه بعدی، راه دوم ملاحظه اغلب افراد که این به اعتبار مقابله با او تعبیر به خارج کردن.
ما از خارج بفهمیم این درخت طبیعتش همینه، اقتضای همین رو داره. از خارج بفهمیم معناش اینه، یعنی شناخت خارجی، یعنی اون چیزی که بین همه مردم به عنوان یک امر بدیهی شمرده میشه. همه مردم میدونن حیوانی که باید به اصطلاح بهش بگیم صحیح، حیوانیه که چشم داشته باشه. این دیگه همه میدونن، بچه هم میدونه، بزرگ هم میدانه، همه میدانن که حیوان صحیح حیوانیه که چهار پا داشته باشه. این شناختیست که برای همه نسبت به این طبیعت و ماهیت وجود دارد. راه دوم در مقابل این راه اول، راه دوم در مقابل این راه اول، ملاحظه اغلب افراد. این کاری به اصطلاح شناخت عمومی نداره. این که ما اغلب افراد یک طبیعت رو ببینیم و اون چه که در اغلب افراد وجود داره اون رو ملاک برای مقتضای طبیعت و حقیقت بدانیم. ببینیم اغلب درخت ها تنشون قهوه‌ای است و رنگ برگشون سبز. خب اگر یه درختی تنش مثلا یه رنگ دیگری بود یا برگش سبز نبود، میفهمیم این چیه؟ معیوب. حالا این مثال ممکنه شما بگید برای هر دو همین مثال بزنید، من برای تقریب به ذهن عرض کردم، ولی اینا به یه معنا دو راه. پس خلاصه این قسمت بحث این شد که ما وقتی میخواییم بگیم معنای صحیح عبارت است از آنکه که مقتضای طبیعت شیعه، مقتضای طبیعت شیعه رو چجوری بشناسیم؟ از دو راه. یک، از راه خارج، قد یعلم من الخارج، که این رو توضیح دادم که از خارج بفهمیم یعنی چی؟ این در مقابل اون راه بعدی است که از اغلب افراد بفهمیم. از خارج بفهمیم یعنی اون شناخت خارجی که همه اهم از کوچک و بزرگ راجع به یک شی پیدا میکنن. کاری به افراد نداره، لازم نیست ببینی اغلب افراد این خصوصیت رو دارن یا ندارن. این شناخت در حقیقت مثل یه امر بدیهی است. در مقابل راه دوم، راه دوم قد یستکشف به ملاحظت اغلب افراد، به ملاحظه اغلب افراد. یعنی چی؟ یعنی افراد رو آدم ببینه اون چی که در اغلب افراد وجود داره اون رو ملاک برای حقیقت و طبیعت و ماهیت یک شی قرار. حالا اینجا رو مسئله اغلب افراد یه بحثی وجود داره که حالا اینو در موقع تطبیق عرض میکنیم که حالا چطور میشه اغلب افراد ملاک باشه. من وقتی میخوام ببینم یه چیزی صحیح هست، ببینم غالب افراد چی دارن. مثلا مثال بزنم برای اینکه روشن بشه. من میخوام ببینم در کنیز عمه سواد و کتابت، سواد و کتابت به عنوان یک مزیت یا مقتضای طبیعت. آیا سواد برای عمه کماله یا جزء ارکان
صحته. خب اینجا ممکنه اغلب افراد رو اگر ما ملاک قرار بدیم، اغلب افراد تحت تأثیر عوامل خارجی فرق بکنه. تو یه شهری ممکنه اغلب افراد، کما این که قدیم اینجور بود، اغلب افراد توی منطقه با سواد بودن، توی منطقه دیگه سواد نداشتن. پس معلوم میشه این تحت تأثیر عوامل خارجی هم هست. لذا مسئله اغلب افراد بی مشکل نیست. راه دوم خیلی راه بی دردسری نیست. اینکه ما بخوایم با ملاحظه اکثریت افراد کشف بکنیم مقتضای طبیعت و ماهیت را، این راه بی دردسری نیست، برای اینکه این به عوامل مختلف تغییر میکنه. با همه دردسرهایی که این راه دوم داره، با همه مشکلاتی که این راه دوم داره، اما در این حال عرف بناش بر اینه که عرض به حضور شما حال حقیقت و طبیعت را از راه اغلب افراد کشف میکنه. عرف اینجوری، مثلا یک گونه ای از یک گیاه یا حیوان را بخواد چیزی را بفهمد جزء طبیعت او هست یا نیست، اکثر افرادش رو نگاه میکنه، اگر یه خصوصیتی رو داشتن این میگه پس باید جزء طبیعت باشه، این جزء ارکان کمال نیست. یه وقت میخوان بفهمن این معیوب یا نه، یه وقت میخوان درجه بندی کنن، درجه یک بگذارن، درجه دو بذارن. اون چیزی که برای درجه یک و درجه دو کردن، عرض به حضور شما، عرف نگاه میکنه، این به اغلب افراد و اکثر افراد کاری نداره. عرض کردم راه دوم با همه مشکلاتی که داره، اما عرف از این راه برای کشف مقتضای طبیعت یک شیء استفاده است، و این موجب زند برای عرف هم هست. در حیوانات، در اجسام غیر جاندار، در یک خانه، در یک مثلا یک خانه را میخوان ببینن که صحیحه یا عرض بودید شما نیست. خب مقتضای طبیعت خانه به ملاحظه اکثر افراد یک خانه که در یک منطقه هستن برای عرف کشف میشه. بالاخره خانه‌ای که تو این منطقه هست باید این خصوصیات داشته باشه. اگر یه خانه این رو نداشته باشه تو این منطقه، این یعنی چیه؟ معیوب. به هر حال عرف از این راه این رو کشف میکنه. خب فتحت سلم منزال که کله، که معنای عیب، معنای عیب عبارت است از نقص از مرتبه صحت. صحت میزانی است و حد وسطی است بین نقص و کمال. پس ما اول این میزان رو، این خط وسط این جاده رو باید بفهمیم تا ببینیم که این بر رفتنش نقص، اون بر رفتنش کمال. صحت عبارت است از مقتضای طبیعت شی. مقتضای طبیعت شی چگونه شناخته میشه؟ از دو راه، قد یعلم من الخارج و قد یستکشف من حال اغلب الافراد. اینو حالا بخونیم تا القول فی ماهیت العیب و ذکر بعض افراده. اصلا عیب چیه و بعضی از افراد عیب را ما حالا
ذکر میکنیم. بعدا میگیم چرا وارد بحث از افراد عیب میشود. این خط اول اعلم در حقیقت بیان فلسفه ماهی به اصطلاح این که چرا ما عیب را معنا میکنیم، اصلا چرا به ما چه مربوطه بشینیم عیب را معنا کنیم. این کار عرفه، فقیه که نباید بشینه عیب را معنا کنه. میگه ما ناچاریم ان حکم الرد والعرش معلق فی الروایات علی مفهوم العیب والعبار، چون در روایات بسیاری از احکام و احکام مهمی بار شده بر عیب، رد، عرش، چون این احکام مهم رفته رو عیب موضوع برای این احکامه، ما ناچاریم عیب رو بشناسیم. عیب و عبار تو روایت هر دو موضوع برای رد و عرش واقع شد. خب عیب که معناش رو حالا میگیم، اما عبار یعنی چی؟ عرض کردم سه نظر اینجا وجود داره. فصحاح انه العیب، یه نظر اینه که صحاح اللغه میگه عیب و عبار مرادفن. دو نظر دیگه هم کنار این هست که دیگه شیخ اون رو نگفتن، یکی این که عیب و عبار اصلا رابطه شون اعم و اخصه، حالا یا از طرف عیب یا از طرف عبار. حالا میگه اینو مهم نیست، حالا ما عمده خود عیب رو میخوام ببینیم یعنی چی. و عمل عیب، خب خود عیب یعنی چی؟ فظاهرو من اللغت والعرف عنایت هم بکنید. ببینید در عبارات هر کتابی مخصوصا عباراتش، اگر کلمه به کلمه فکر کنید، دقت کنید، هر کدام از این کلمات و جملات به هر حال اشاره به یه معنا داره و با فکر کردن و دقت و تأمل می شود از حضور شما خیلی از مطالب را فهمید. با رجوع به این شرح فارسی و اون شرح فارسی و هی این کتاب اون کتاب فقط محفوظات بالا میده. اما اگر خود شما نیم ساعت به کلمه به کلمه این کتاب فکر کنید، ارزشش ده ها برابر استفاده از این شروحی است که من دیدم متاسفانه خیلی هم رائج شده بین طلبه ها. ببینید فظاهر من اللغت والعرف میخواد بگه تفسیر عیب کار شارع و فقیه نیست، برای فهم معناش هم باید بریم سراغ چی؟ لغت و عرف. اینجا لغت و عرف یه معنا گفتن، بعضی جاها ممکنه لغت و عرف حتی راجع به یک مفهوم دو معنای متفاوت ارائه بدن. حالا معناش چیه؟ انه نقص از مرتبه صحه، نقص از مرتبه صحه، المتوسطه بینه و بین الکمال، پایین بودن و کم بوده یه چیزی که اون معیاره، نقص از مرتبه صحت، این میشه عیب. اگر از مرتبه صحت رفت بالا میشه چی؟ کمال. حالا عمده این میزان صحت یعنی چی؟ فصحتو ما یقتضیه اصل الماهیه، مقتضای ماهیت و حقیقت یک شی. گفتن در این تعریف سه نکته و سه نقطه وجود دارن. مقتضای ماهیت شی که مشترک بین افراد شی است، این دومیش مشترک بین همه افراد. لو خلی و طبعه، یعنی خود این افراد باشن و خودشون، یعنی با قطع نظر از عوامل خارجی، با قطع نظر از تربیت، با قطع نظر از محیط جغرافیایی، با قطع نظر از این عوامل، مقتضای ماهیت شی با قطع نظر از عوامل خارجی که مشترک بین همه افراد، این میشه صحت. والعیب و الکمال یلحقان له، عیب و کمال لاحق میشن به این لامر خارج عن. اگه این یه رتبه اومد پایین به خاطر یه عامل خارجی این مشکل رو پیدا کرده، اگه یه درجه رفت بالا باز به خاطر عامل خارجی. اگر عبدی یه چشمش کور باشه این ناقصه، اگر عبدی فنون مختلف بلد باشه این کامله. هر دوی اینها به خاطر عوامل خارجی، چه چشمی کوری چشمش، چه مهارت و فنون مختلف. خب باز سوال پیدا می شود که خب مقتضای ماهیت شی خودش یه مسئله خیلی کلی، مقتضای ماهیت شی میشه صحت، خود این اول دعوات یعنی چی؟ ثم مقتضا حقیقت شی، ما اینو از دو راه، ما دو تا ضابطه به شما میدیم میتونید مقتضای حقیقت شی رو بشناسید. قد یعلم من الخارج، این راه اول عرض کردن. اینکه ما مقتضای یک طبیعت و ماهیت رو بخوایم بشناسیم میگه قد یعلم من الخارج. آیا خارج یعنی دوروبر خودمون؟ خارج یعنی مثلا محیط پیرامونمون؟ این در مقابل اون راه دومه، به اعتبار او تعبیر خارج رو به کار برده. قد یعلم من الخارج یعنی چی؟ یعنی لا به ملاحظت اغلب الافراد، لا به ملاحظت اغلب حواس. اینجاست که نه روز اوله همچین معلوم نیست خیلی حواس جمع باشه، اونم بعد از چند ماه تعطیلی. لا به ملاحظت اغلب الافراد یعنی شناخت خارجی، یعنی اون تو که همه اهم از کوچک و کوچک و بزرگ مثل یه امر بدیهی راجع به یک شی یه چیزی را میدونن. بعضی چیزا اینجوریه، مثلا راجع به انسان همه میفهمن که مقتضای طبیعت یک انسان چیه، اینکه دو تا چشم داشته باشه، سر داشته باشه، مو داشته باشه، دستش کامل باشه، پاش معلومه. حالا اگر فرض بفرمایید یک انسانی دست نداشت، یه دستش نبود، انگشتاش نبود، خب این دیگه لازم نیست شما داری اکثر افراد رو ببینی، این اصلا جزء تقریبا بدیهیات همه میدانن این رو. که مقتضا حقیقت الحیوان الاناسی و غیره فانه یعلم ان العمی عیب، کوری چیه؟ ها؟ عیب. و معرفت بله و معرفت الکتابه فی العقل، سواد داشتن در عقل، و طبخ فی العمى، آشپزی بلد بودن در کنیز، اینا چیه؟ کمالون فیه ما، اینا یعلم من الخارج، همه میدونن دیگه، لازم نیست بریم اغلب افراد رو ببینیم. این راه اول. وقد یستکشف، راه دوم، راه دوم برای کشف مقتضای حقیقت شی چجوری؟ قد یستکشف ذالک، ذالک یعنی مقتضای حقیقت شی، به ملاحظت اغلب الافراد. فان وجود صفت فی اغلب افراد شی، وجود یک صفتی در اغلب افراد شی، یکشف عن کونهی مقتضی الماهیه، این که یک چیزی در اغلب افراد باشه نشون میده این چیه؟ مقتضای ماهیته. که المشترکه بین افراده، که بین همه افرادش مشترک است. و کون تخلف فنادر لعارضه، اگر مثلا در افراد کمتری، در افراد نادری این خصوصیت نبود، این چیه؟ این لعارضه نه، این به خاطر طبیعتش نیست. و هازا
حاضا یعنی چی؟
این که ما کشف بکنیم حقیقت یک شیء را از حال اغلب افراد. بله
نه
نه الان شما از یه بچه‌ای که حالا ممیزه یا این حتی ممیز نیست بگید آقا یه آدمی یه عروسک بهش بدید دست نداشته باشه، این چیکار میکنه؟ میگه من اینو نمیخوام، این خرابه. آیا این ملاحظه اغلب افراد کرده؟ بله ببینید ممکنه، حالا اینجا بعضی از محشین هم اتفاقا اشکال کردن که این دوراه نیست. بله این دوراه نیست که یعلم و من الخارج. خب یعلم و من الخارج، حالا دیگه ما بخواهم وارد بحثای حاشیه بشیم دیگه ما میشه خارج مکاسب. این یعلم و من الخارج یعنی چی؟ خب میگید شناخت خارجی. خب این شناخت از کجا پیدا میشه؟ چه میزان و معیاری براش هست؟ حالا جوابایی هم دادم که اینو انشاءالله مراجعه بکنیم حتما به حواشی. و هازا یعنی این که ما از راه حقیقت یک شی، ببخشید از راه اغلب افراد بخوایم حقیقت یک شی را بفهمیم. و ان لم یکن مضطردا فی الواقع، اگر که در واقع مضطرد و شایع نیست. چرا؟ یعنی واقعا این یه معیار درست حسابی نیست، این همون دردسریست که عرض کردن راه مشکلداریه. این واقعا نمیشه در بسیاری از موارد از راه اغلب افراد ما کشف حقیقت بکنیم. از این از بیان برای این عدم اضطراد در واقع، یعنی در واقع ما نمیتونیم به عنوان یک قانون به این ببینیم که افراد اگر غالبا این رو داشتن پس حقیقتشون هم همینه. از کثیر ما یکون اغلب الافراد متصفتن به صفتن، چون در بسیاری مواقع اتفاق میفته مصادیق و افراد یک حقیقت متصف به یک صفتی هستن که این ناشی از یک امر عارضی است، لامرن عارضیین او لامور مختلفه، معناش این ربطی به حقیقت و ماهیت نداره. یه صفتی در اکثر افراد پیدا میشه به خاطر مثلا یه اتفاقی که تو توی محیط جغرافیایی پیدا شد. در بعضی مناطق چند سال پیش در همین روسیه یه اتفاقی افتاده بود، یه نیروگاه هسته‌ای منفجر شده بود. هنوز که هنوزه بعد سالها خلقت، حالا هنوز اونجا غلبه افراد نیست، تو مناطق نزدیک به اونجا خلقت افراد اکثرا دچار مشکل میشه. خب این لامر عارضیه، اصلا طبیعت انسانهای اونجا یا حتی گیاهان اونجا عوض شد، این چه دیگه ربطی به طبیعت نداره. با همه این مشکلی که این راه دارد الا ان بناء العرف والعاده، اما با همه این ضعفی که این راه داره این راه دوم، اما بنای عرف و عادت بر اینه استکشاف حال الحقیقه ان حال اغلب الافراد، حقیقت یک شی را، ماهیت شی را، مقتضای طبیعت یک شی را از حال اکثر افراد به دست میاره. و من هنا استمرت العاده على حصول الظن، و به خاطر همینه عادت در این استمرار پیدا کرده که ظن پیدا بشود به ثبوت صفت، ظن به ثبوت یک صفت، لفرد برای یک فردی، من ملاحظت اغلب الافراد. وقتی میبینیم اغلب افراد مثلا این خصوصیت رو دارن، عرف و عادت بر اینه که ظن به این پیدا میکنن که خب پس قلب و حضور شما علل قاعده اون فردی هم که ما ندیدیم این خصوصیت رو داره. ببینید شما وقتی میبینید درخت های یک منطقه همه مثلا میوه میدن، میوه هاشون هم یه خصوصیت داره، غلبه با اینه، حتی اگر یه جایی هم یک فردی را نبینید ظن به این پیدا میکنید پس اون هم باید این خصوصیت را داشته باشه. عادت برای اینو دیگه. فإنّ وجود الشيء، ببینید ایشون داره میگه حصول ظن به ثبوت افراد، میگه عنایت بکنید، استدلال ما نمیخوایم بکنیم، استدلال درست نیست که ما از وجود یک خصوصیتی در یک جزئی بخوایم در جزئی دیگر هم این خصوصیت را اثبات کنیم. این همون میشه چی؟ تمثیل منطقی. قناعت فرمودی؟ این نمیشه، نه یقینیش نه ظنیش، اما در این حال یک ظنه، باش استدلال نمیشه کرد اما ظن به حصول اون صفت برای ما پیدا میشود. فإن وجود الشيء في اغلب الافراد، وجود یک صفت یا چیزی در اغلب افراد، لا يمكن الاستدلال بهی على وجوده في فرد غيرها، این نمیشه باش استدلال کرد، یعنی حجت نیست به یه معنا که این پس حتما باید در اون یکی هم باشه. لاستحالت الاستدلال، چون استدلال محال است، محال است یعنی محال عقلی است، یعنی چیز ممنوعه، این استدلال بیفایده است. ولو ظنن بالجزئی علی الجزئی، نه تنها استدلال یقینی بلکه استدلال ظنی، استدلال ظنی. ببینید فرق میکنه، یه وقت میگم آقا من خودم شخصا از وجود یک صفت در اغلب افراد ظن به وجود اون صفت در این فرد هم پیدا میکنه، این ظن پیدا میشه ولی قابل استدلال نیست. نگید این حرفا با هم فرق میکنه، من ظن پیدا میکنم به وجود این صفت اما آیا با این مسئله میتونم استدلال برای دیگران بکنم؟ نه. ولو ظنن بالجزئی علی الجزء الا انه یستدل من حال الاغلب علی حال القدر المشترک، بله از حال اغلب میشود استدلال کرد بر حال قدر مشترک، یعنی بگیم قدر مشترک بین همه این افراد اینه، ثم یستدل من ذلک علی حال الفرد المشکوک، یعنی اول اثبات کنیم بگیم اغلب افراد این قدر مشترک رو دارن، بعد وقتی این قدر مشترک ثابت شد بیان بگیم خیلی خوب حالا اون فرد مشکوک، اون فردی هم که من ندیدم اون هم این صفت را دارد، از این راه بیان استدلال بکنیم. ازا عرفت هازا از حضور شما، حالا امروز جلسه اولم بود و تا آیون موتورهاشون گرم بشه و یواش یواش درستا، بله انشاءالله برای شنبه